بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فلرزین جل الله فرجه شریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره قلم بعد از بسم الله و قسم به قلم و ما یسترون نسبت به نبی خاتم نکته هایی و خصوصیاتی رو بیان میکنه. فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون و ان لک لاجرا غیر ممنون و انک لعلی خلق عظیم. اون اخلاق پیغمبر رو خداوند تبارک و تعالی به عنوان اخلاق عظیم ذکر میکنه. این آیات مقدمه آیات بعدی است. ابتداعا خدا به این نکته اشاره میکنه که ما انت به نعمت ربک به مجنون، بعد از اون قسم میفرماید تو نسبت به نعمت خدای خودت، رب خودت دیوانه نیستی. و ان لک لاجرا غیر ممنون، اجر تو هم پیش ما هست. و انک لعلی خلق عظیم، خلق بزرگی داری، یعنی داره تعریف میکنه از پیغمبر. بعد از اینکه این تعریف و این خصوصیات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو بیان میکنه، در واقع اون شبهاتی رو که دشمنان پیغمبر داشتن، مجنون این حرفا، نفی میکنه و اینکه مثلا کار پیغمبر ارزشی نداشته باشه، این رو نفی میکنه و این نکته رو باز تأکید میکنه خدا که تو روحیه خاصی داری، اخلاق بزرگوارانه ای داری. بعد می فرماید فستبصروا و یبصرون به ایکم المفتون، تو خواهی دید و آنها هم خواهند دید که کدام شما گرفتار فتنه شدید. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین، خدا میدونه که کدام گمراهند و کدام راه رو یافتند. یعنی خدا گرفتاران گمراهی رو از اون کسانی که در راه هدایتن خدا میشناسه. فلا بعد از این همه که خدا بر حقانیت پیغمبر تأکید میکنه، بر عظمت روحی پیغمبر تأکید میکنه، بر اینکه او و دیگران خواهند دید که حق با کیست تأکید میکنه، بعد آیات بعدی که من فقط دو تا آیهشو آوردم میفرماید فلا تطع المکذبین، از این تکذیب کنندگان اطاعت مکن. ودو لو تدهن فیدهنون، اینا دوست دارن که تو تمایلی به اینها نشون بدی، اونام به تو تمایلی نشون بدن، یه نرمی نشون بدی، اونام یه نرمی نشون بدن. و دنباله آیات، حالا من دیگه دنبالش رو نیاوردم، خدا داره یک خطری رو به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گوشزد میکنه که مبادا یه وقتی یه گرایشی پیدا کنی، مبادا یه نرمی نسبت به اونها نشون بدی. این نکته که انک لعلی خلق عظیم به نظر من اشاره هست به این که تو خب با این روحیه بزرگوارانه ای که داری مدارا میکنی با اینها، نرمی نشون میدی به اینها. خدا این رو میخواد یه مقداری در واقع نسبت بهش تذکری بیان کنه. ولی قبل از این که این تذکر رو حالا به یه تعبیری، حالا تعبیر این گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، یه تعبیره، یک نوع مؤاخذه‌ای میخواد بکنه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو. فلاتوت المکذبین، نهی داره میاد. قبل از اینکه این نهی رو بکنه، خدا اول تأکید میکنه که ما انت به نعمت ربک به مجنون، ان لک لاجرا غیر ممنون، انک لعلی خلق عظیم. یه اول تعریف میکنه از پیغمبر، تأکید میکنه بر خصوصیات پیغمبر، بر اینکه اجر او محفوظه، بر اینکه مرز او با دیگران روشنه. بعد فلاتوت المکذبین. حالا یه نکته ای که از این هست اینه که یک وقتی اگر ما میخوایم مؤاخذه ای بکنیم کسی رو، قبل از اینکه مؤاخذش کنیم، محاسنش رو که به اون اعتقاد داریم، باور داریم، اینا رو یادآوری کنیم. این یک زمینه‌ای فراهم میکنه تا اون وقتی مؤاخذه میشه خیلی احساس بدی پیدا نکنه. بالاخره پیغمبری که این همه زحمت داره برای خدا میکشه، حالا البته او برای خدا انجام میده، بالاخره ما اوزی نبی مثل ما اوزید، ولی بالاخره وقتی این پیغمبر داره فلاتوت المکذبین میخواد خطاب بهش بشه، قبلش ان لک لاجرا غیر ممنون، انک لعلی خلق عظیم، اینا باید بیاد بیان بشه، تذکرش، یاداوریش حتی برای پیغمبر. این یه نوع ادبیاتی است که در قرآن ما می‌بینیم که هر جایی خدا یه نکته‌ای رو نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواد نوعی یادآوری بکنه، قبلش اون کمالات پیغمبر، جایگاه پیغمبر رو یادآوری می‌کنه. خطاب چی؟ بله، نه اینکه حضرت پیغمبر که اطاعت نمی کرده، همون من چون می ترسیدم از اینجور مؤاخذات ما رو بکنی تی با احتیاط گفتم. بله، هر جور شما دوست داری. بله، به هر حال این نکته ایست که به نظرم در اینجا باید بهش توجه بشه. به هر حال خداوند تبارک و تعالی هم میدونه که علی رغم این که به هر پیغمبر علی خلق عظیم، علی رغم این که صدر پیغمبر رو هیچ کس دیگری نداره، ولی خدا هم به هر حال با پیغمبر با احتیاط به تعبیری برخورد میکنه. اینجوری نیست که همینطوری یهو یه دفعه بیاد بگه فلاتوت المکذبین و دولو توتن فیوتنون. با یک مدارایی این مطلب به قول ایشون هشدار داده میشه، هر تعبیری دوست دارید. این نکته ایست که بالاخره توجه باید بشه که حالا خدا با برجسته ترین انسان، برجسته ترین مخلوق خودش چجوری داره این مطلب رو بیان میکنه، ما نسبت به دیگران چجوری این کار رو انجام. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث عوامل پیدایش ظهور ما به مسئله وضع اشاره کردیم و نتیجه‌ای که نهایتاً گرفتیم این بود که در وضع تعینی حقیقت وضع یک اعتبار و قرار داده که توسط وضع صورت میگیره به دلیل جایگاه ویژه‌ای که داره، باعث میشه که لفظ دلالت کند بر معنا. اما در وضع تعینی حقیقت وضع از سنخ اعتبار نیست، در واقع خود کثرت استعمال باعث میشود که لفظ مستقیماً بر این معنا دلالت کند. در بحث لزوم اشاره کردیم که لازم بیان بالمعنى الاخص جزء ظواهر لفظ محسوب میشه، اما سایر لوازم جزء ظاهر نیستند. گفتیم دلالت لفظ بر لازمه بیان بالمعنی الاخص به واسطه دلالتش بر معنای موضوع له. به همین دلیل لفظ ابتداءً بر معنای حقیقی و در پی اون و در طول اون بر معنای مجازی دلالت میکنه. با این نکته اشاره کردیم که دلالت لفظ بر معنای مجازی ارتباطی به قرینه نداره، قرینه تعیین کننده مراده. با این نکته توضیح دادیم که چرا اصالت الحقیقه وجود داره و از همین جا معلومه که در موارد وضع تعینی در واقع اون استعمالی که قبل از وضع صورت میگیره از قبیل استعمال مجازی است. بعد از این چون بحث مجاز و حقیقت مطرح شد، به علائم حقیقت و مجاز پرداختیم. تبادر رو گفتیم که مبتنی است بر همون نکته‌ای که الان اشاره کردیم که چون موضوع له مقدم بر لازم بیان بالمعنی الاخص به ذهن میاد، یعنی مقدم بر معنای مجازی، معنای حقیقی به ذهن میاد، ما اگر به ارتکاز خودمون مراجعه کردیم و دیدیم که لفظی که ما اهل اون زبانش هستیم اولین معنایی که به ذهن ما میاد چیست، میتونیم بفهمیم که اون معنا معنای حقیقی است. بعد از اون صحت هم به عنوان دومین علامت مطرح شد. توضیح دادیم که در موارد صحت هم لفظ با همون معنای مرتکز خودش موضوع یا محمول قضیه قرار میگیره و اون معنای محتمل موضوع یا محمول، بنابراین که لفظ موضوع باشه اون میشه محمول و بالعکس قرار میگیره. گفتیم که اگر این حمل حمل اولی باشه کاشف از وحدت معناست و چون لفظ با معنای مرتکز خودش، یعنی همون معنایی که متبادر از اون هست، موضوع قرار میگیره، این کاشف از این است که معنای محتمل موضوع لهه. این اشکال که بس صحت هم به تبادر برمیگرده رو جواب دادیم. گفتیم تبادر به عنوان یک علامت یا تبادر به عنوان یک روش برای تشخیص معنای حقیقی از مجازی نقشی در صحت حمل نداره. اون چی که در صحت حمل وجود داره واقع تبادر، ذات تبادره که اون خودش علامت نیست. حاصل بحث ما این شد که یه وقت من یک لفظی رو که خودم با اون آشنام، با زبانش آشنام، به ذهن میارم و مراجعه میکنم به این که، یعنی به ذهن خودم، که ببینم اولین معنایی که از این لفظ به ذهن میاد چیست، این میشه تبادر. یه وقت اون لفظ رو به همون معنای مرتکز به ذهن میارم ببینم یه معنای دیگری باهاش اتحاد مفهومی داره یا نه، اگر داشت میفهمم این معنای حقیقی است. علامت سومی که مطرح شد اطراد یا شیوع یا فراوانی بود. اطراد رو به چند معنا تفسیر کردند. یکی اطراد به معنای شیوع تبادر بود، یعنی ما مراجعه کنیم ببینیم متبادر از این لفظ برای این آقا، اون آقا، اون یکی چه معنایی است. گفتیم اطراد به این معنا علامت مستقل نیست، این در واقع تبادر هست به روش ابجکتیو، چون تبادری که در علم اصول مطرح میشه روش سابجکتیوه که شخص به ذهن خودش و مرتکزات خودش مراجعه میکنه. در کنارش تبادر به روش ابجکتیو هم مطرحه که مراجعه کند به مرتکزات دیگران، این علامت مستقلی نیست، این همون تبادره. معنای دومی که برای اطراد مطرح شد اطراد به معنای شیوع استعمال بود، فراوانی استعمال. گفتیم فراوانی استعمال نمیتواند اثبات بکند که مستعمل فیه حقیقت است، مجاز نیست، مگر اینکه ما این نکته رو بگیم که گفتیم که فراوانی استعمال علامت استعمال بدون قرینه است، وقتی که معلوم شد استعمالات بدون قرینه زیاده، اون وقت معنای سوم اضطراب که به معنای شیوع استعمال بدون قرینه هست، این به عنوان علامت مطرحه. پس از بین این سه معنا فقط معنای سوم هست که علامت حقیقته، یعنی اضطرادی که علامت حقیقته همینه، اضطراد به معنای شیوع استعمال بدون قرینه، که ما برای کشف این که این استعمال بدون قرینه بوده از خود کثرت استعمال میتونیم استفاده کنیم. فراوانی استعمال ما رو به این اطمینان میرسونه که در این بین استعمالات فراوان بدون قرینه ای بوده. استعمالات فراوان بدون قرینه علامت حقیقته. نکتهشو دیروز توضیح دادیم، استعمال لفظ در معنای مجازی بدون قرینه غلط نیست، مجمله، ولی اجمال اکثری نمیتونه باشه. بنابراین اگر اکثرا استعمال شد بدون قرینه، این معلوم میشه که حقیقت. این مثلا وقتی استعمال داره میشه، خب آخه اگر مثلا فرض کنید 1000 تا استعمال شده، از این 1000 تا مثلا 900 تاش در معنای مثلا همون اسد در معنای حیوان مفترس استعمال شده، ما دیگه احتمال نمیدیم که تو تمام این 900 تا هی دائم قرینه آمده. چرا؟ چون اگر این باشه مثلا باید 900 جور قرینه تو این آمده، مگر اینکه در تمام اینها هی گفته اسدن یرمی اسدن یرمی اسدن یرمی اسدن یرمی، اون بله اون که هیچی، این که همشون یه جور استعماله، این که ما میگیم یعنی استعمالات گوناگون. خب این یرمی قرینه است بر اینکه این اسد مقصود ازش چیه، ولی به کثرت در این فراوانی دائم با این تنوع عبارات و تفاوت عباراتی که به کار رفته دیگه ما اطمینان پیدا میکنیم که نمیشه همه اینجاها هی قرینه آورده باشن. بعد این فراوانی استعمال به یه حدی میتونه برسه که ما یقین پیدا، یعنی حالا اطمینان پیدا کنیم، حالا یقین هم نشد خیلی برای ما مهمی، اطمینان پیدا میکنیم که بسیاری از این استعمالات بدون قرینه بوده. اگر به اینجا برسیم میگیم خب پس این معنای حقیقی است. مرحوم آقای خویی معتقدند که تبادر یا صحت حمل خیلی معنا علامیتی نداره، اونی که علامیت داره و ما معمولا ازش استفاده میکنیم اضطراده. مثلا مرحوم آقای خویی معتقده که اونی که علامته اضطراده، یعنی من معمولا از این طریق که میبینم یه لفظی زیاد توی معنایی به کار میره، در واقع میگم این معنای حقیقیشه. و با توضیحی که ما دادیم در واقع نکتش اینه که وقتی زیاد به کار رفت، من کشف میکنم که بسیاریش بدون قرینه بوده، از فراوانی این استعمال بدون قرینه کشف میکنم که این معنای حقیقی بوده. این بیان مرحوم آقای خویی که حالا ما تکمیلش کردیم با بیان مرحوم آقای سعد، این دوتا بیان متفاوته، اینا به عنوان دوتا نظر متفاوت ذکر کرده بودن، ما به هم ارتباطش دادیم و در واقع یک چینش منطقی بینش ایجاد کردیم. یه نوع تاییدی هم هست نسبت به اون دیدگاه آقای سعد که بیشتر دانش‌های ما، اطلاعات ما استقرائیه، یعنی در واقع ما اینجا هم به کمک استقرا این رو به دست آوردیم، چون ما در زیاد دیدیم هی این لفظ استعمال میشه در این معنا، از این زیادیش به همون حساب احتمالات که مبنای منطقی استقرائه به این نتیجه رسیدیم که اینا خیلیاش بدون قرینه است، از اینکه خیلیاش بدون قرینه است به این نتیجه رسیدیم که پس این معنای حقیقیه. این در واقع نوعی مؤید اون تفکر آقای صدرم هست که دانش ما در خیلی از موارد به استقرا برمیگرده، ما از فراوانی بعضی از پدیده ها بعضی قضاوت ها رو پیدا میکنیم، از جمله در حوزه لفظ ما در واقع از طریق فراوانی استعمالات معنای حقیقی رو کشف میکنیم و بعد از اینکه این معنای حقیقی کشف شد، حالا بعضی چیزهای دیگر رو میگیم. آی خویی خیلی به این علامت یعنی اعتراض اعتقاد داره. یه معنای چهارمی هم مطرح شده برای اعتراض که دیروز دیگه اینو نگفتیم و اون ازش ما تعبیر کردیم به فراوانی تطبیق. اینجوری گفتن وقتی که یک لفظی همین با جناب اسد از یک حیثیت خاصی مثلا درنده خویی بر مصادیق خودش تطبیق شد، از این حیث ما از کثرت تطبیق از یک حیث خاص که مثلا حیثیت حیوان مفترس بودنه، درنده بودنه، پی میبریم به این که این حیثیت حقیقیشه، این معنای حقیقیشه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه بر این اشکال میکنه. ایشون میگه وقتی شما حیثیت رو پیش کشیدی نمیتونی میزی بین معنای حقیقی و مجازی ایجاد کنی. چرا؟ چون اسد از حیث شجاعت هم فراوانی استعمال پیدا میکنه، یعنی به فراوانی میتوان اسد رو از این حیث بر مصادیق مختلف تطبیق کرد. پس نمیتونه این علامت باشه، چون همونطوری که از حیث معنای حقیقی قابل تطبیق بر مصادیق مختلفه، از حیث معنای مجازی هم قابل تطبیق بر مصادیق مختلف. ما در مقام جواب به مرحوم آخوند، حالا جواب نمیشه گفت، در واقع تفسیر همین معنا، نکته ای رو بیان کردیم که گفتیم این یه معنای جدید میتونه باشه، چون به نظر نمیرسه که مقصود مرحوم آخوند این معنا بوده. این معنای پنجم رو ما در واقع مطرح کردیم به عنوان این که شاید مراد از اون معنای چهارم این بوده. فوش این معنا غیر اون معنایی است که در معنای چهارم مطرح میشه، در واقع میشه این معنای پنجمی. من نوعی مثلا جواب به آخوند، حالا به یه معنایی جواب الان عرض میکنم. معنای پنجم اینه، اعتراض یعنی فراوانی صحت حمل. فوش حمل اولی نه، حمل شایع. بگیم مثلا این نکته، این عبارت که مثلا از یه حیث خاص لفظ تطبیق بشود، مقصود یعنی به عنوان این که اون موضوع که این لفظ برش داره منطبق میشه مصداق این هست این اتفاق بیفته. یعنی این تعبیر که میگن لفظ اسد از حیث حیوان مفترس به فراوانی بر مصادیق تطبیق بشه، یعنی لفظ اسد حمل بشود به معنای حیوان مفترس به فراوانی بر مصادیق زیاد به حمل شایع، که این مصداقش باشه، اون مصداقش باشه، اون مصداقش باشه. گفتیم اگر این رو بگیم، یعنی این معنای پنجم رو بیان کنیم، در این صورت این شبیه اون معنای اول در واقع علامت مستقل نخواهد بود. این همون صحت حمل است، فوقش به شیوه ابجکتیو. یعنی یه وقت صحت حمل رو ما سابجکتیو در نظر میگیریم، من در ذهن خودم لفظ رو به معنای مرتکز میارم، اون معنای محتمل رو برش حمل میکنم، یا به عکس به حمل شایع یا به حمل اولی. اینجا میرم بیرونی نگاه میکنم، در اون حملهای بیرونی میبینم بله به کثرت لفظ اسد حمل میشود بر مثلا حیوان مفترس به عنوان حمل شایع. این در واقع یک علامت مستقل نیست، صحت حمل به روش ابجکتیو که قبلا توضیح دادیم. با این توضیح خوب دقت کنید، 5 تا معنایی که برای اعتراض مطرح شد معنای اول و معنای پنجم که در واقع بازگشت میکنن به تبادر و صحت حمل، علامت مستقل نیستن. معنای اول تبادر به روش ابجکتیو، معنای پنجم صحت حمل به روش ابجکتیو. معنای چهارم مفهوم محصلی نداره مگر برگرده به معنای پنجم که این نکته که گفتیم پیش میاد، و الا خود معنای چهارم هم اشکال مرحوم آخوند برش وارده. معنای دوم هم گفتیم در واقع خودش علامت نیست، مقدمه معنای سومه که علامته که آقای صدر تفسیر میکنه. بنابراین نتیجه این میشه که اعتراضی که علامت در واقع حقیقت، عبارت است از فراوانی استعمال بدون قرینه که یکی از راه‌های کشف فراوانی استعمال بدون قرینه فراوانی استعماله. و الا اونی که علامت واقعا نشون میده دیگه این حقیقت فراوانی استعمال بدون قرینه است. در علائم تشخیص حقیقت از مجاز، این هرچی که گفته شده، حالا ما دو تاشو اینجا گفتیم، ولی در واقع هرچی که گفته شده، تبادر، صحت حمل و اعتراض، گفتن اینا علامت حقیقته. مقابلاش گفتن علامت مجازه، عدم تبادر، عدم صحت حمل، عدم اعتراض، گفتن این علامت مجازه. ما اینم در به عنوان چهارمین علامت ذکر کردیم. البته معمولا این به عنوان علامت مستقل مطرح نیست، میگن تبادر و عدم تبادر، صحت حمل و عدم صحت حمل، اعتراض و عدم اعتراض، که یکیش حقیقت یکی مجاز. اینجا یک نکته ای گفتیم، گفتیم آقا لفظی که معنایی که متبادر نیست، صحت حمل ندارد، به این معنایی که توضیح دادیم مترد نیست، این اعم است از مجاز. این فقط نشون میده که این معنا موضوع له نیست، موضوع له نبودن غیر معنای مجازی بودنه، چون معنای مجازی اون معنایی است که لازم بیان بالمعنى الاخص معنای حقیقی باشه. خب مثلا لفظ اسد موضوع لهش حیوان مفترسه، هرچه غیر حیوان مفترسه غیر ما وضع لهشه، ولی همه اونها معنای مجازیش نیستن که. لفظ اسد رو در آب که نمیشه به کار برد، در دیوار که نمیشه به کار برد، در پنجره نمیشه به کار برد، همه اینا هم غیر ما وضع لهشه. بنابراین این که ما میگیم عدم تبادر، صحت حمل، نمیدونم یا صحت سلب حمل یا عدم اعتراض، همه اینایی که میگیم یه فرضی داریم و میگیم این تو جزوه به صراحت فکر کنم گفته نشده. این نکته رو آیه عابدی تو جزوه به صراحت بیان کنن، به پیش فرض این علامات این نکته بیان بشه. این نکته به نظرم نیست تو جزوه، حالا چراش حتما اشکال من بوده یا اشکال ایشون، البته شما بزنید به ایشون. بله درست، قاعده همین اصالت اشتباه مقرر عرض کنم خدمت شما. ولی نکته ای که من از ابتدا گفتم این یه نکته عمومیه، یعنی ما در واقع این علامات حقیقت و مجاز رو تو این فضای سخن داریم به کار میگیریم که میبینیم یه لفظی در معانی مختلفی به کار میره، نمیدونیم کدام معنای حقیقیه کدام معنای مجازی. یعنی پیش فرض ما اینه که این لفظ در این معنا به کار میرود. وقتی این پیش فرض داریم، اونی که حقیقی نیست حتما مجازه، چون در اون معنایی که اصلا مجازم نباشه دیگه استعمال نمیشه کرد، اون دیگه غلطه. بنابراین با این پیش فرض این علامات مطرحه، تو این فضا این علامت علامت و مجازه. بله با این پیش فرض، با این نکته. البته من اینو اینجا گفتم ولی عرض کردم، حالا این خیلی اینجا همچین باید صریح گفته میشه. یه مطلبی هم مرحوم آغازی ها فرمودن فلانی بی خود وقتی طلبه ها رو گرفتی این همه مدت علائم حقیقت و مجاز گفتی، این همه زمین و زمان رو به هم بافتی تا بگی توادر چیه، صحت هم چیه، اضطراب چیه، کجا علامت، کجا بی خود وقت طلبه ها رو تلف کردی. حالا خدا رحم کرده که آغازی ها نیست، اگه بود لابد یک کتکی ما رو میزد، چون مرحوم آغازی ها شاگرداشون رو کتک میزد دیگه، مثل ما نبود. گفتن یکی از شاگردان معروف ایشون از مراجع بعد از ایشون یه اشکالی کرد، مرحوم آغازی ها آمد بزندش فرار کرد، مرحوم آغازی ها دوان دوان دنبالش دوید تا بازار دیگه رسید، دید اون دید ولکن نیست شیخ، وایستاد، دید حالا این شیخ پیرورد رو داره دوباره خودش میکشه، وایستاد. وقتی وایستاد اون رسید یه دونه زد تو کله این، گفت خب حالا درست شد، برگشت دوباره رفت توی مدرسه بقیه درسشو تو وسطت بگه. حالا مرحوم آغازی ها حتی میگن یه دوره های دیگه دیده بود اینطوری سخته، یه چوب بلندی آورده بود نیزد. و یکی از مراجع رو میگن مرحوم آغازی ها وقتی زد تو سرش این عمامه ایشون افتاد به گردنش، یعنی همچین محکم زد توی سر اون آقا که عمامه افتاد. خدا رحمتشون کنه، اینها بالاخره بزرگان علم بودند و واقعا با تمام توان و نیرو و ذوق و استعدادشون تو میدان بودند. و اون دوره‌ای که مرحوم آغازی ها، مرحوم ناینی و مرحوم کمپانی به اصطلاح مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه، اینها در اون دوره در نجف درس‌ها رو میگفتن، که البته بعد از یه مدتی ناینی میدان رو به دست گرفت و درس اصلی درس ایشون بود، پرشاگرد بود. درس آغازی ها اوائل شاگرد خیلی داشت. مرحوم ناینی آمد به نجف، ناشناخته بود، تو خونهشون یه درس دو نفر سه نفر شروع کرد. بعد یواش یواش شاگردهای مرحوم آغازی ها همه از درس آغازی ها رفتن درس ناینی، که بعد مرحوم آغازی ها یه شوخی دار، آخه مرحوم آغازی ها بر کتاب ناینی مطلب نوشته، تعلیقه نوشته، ولی شون گفته بود یه وقتی من فکر نمی کردم که این شیخ ناینی یه روزی کار منو به جایی بکشونه که من بر کتاب او تعلیقه بزنم. همه شاگردهای آغازی ها رو ایشون جذب میکنه و اون جو و اون روزگار. مرحوم اصفهانی هم خب شاگردانی داشته، البته خیلی ظاهرا حلقه خاصی بودن، حالا با توجه به ویژگی های ایشون، ولی جو اون روزگار نجف، این نکته ای که مهمه اینه، جو که از اون روزگار نجف نقل میشه اینه که واقعا طلبه های اون روزگار نجف به برکت این سه استاد بزرگ علاقمند به کار علمی و مشتاق به کار علمی، طوری علاقمند شده بودن به این بحث ها، مشتاق شده بودن به این بحث ها، که تو هر جایی طلبه ها دائم این از آغازی ها، اون از ناینی، اون از اصفهانی دفاع میکرد. خلاصه مثل سه تا حزب دائم مشغول بودن، که نقل میکنن که مثلا اینا تو صفحه نون هم که با میستادن گاهی دعواشون میشد سر همین که این آغازی ها اینو گفته، اون یکی میگفت اشتباه کرده، ناینی اینو گفته، اون یکی، و اینا دعواشون میشد. و این فضای علمی، حالا این مهم برای من این قسمتشه، فضای علمی این توریست که رشد میده. در دوران مرحومای بروجردی در قم چنین فضایی در قم دوباره پیدا شد. بعد از، یعنی در دوره مرمای بروجردی ما شاهد یک رشدی در قم بودیم. البته اونطوری که اسناد موجود هست و بازماندگان ایشون نقل میکنن، ظاهرا زمانی که مرمای بروجردی زمام حوزه رو به دست گرفتن، حوزه قم 1000 تا طلبه داشته، یعنی طبق اسناد رسمی موجود اون زمان. و زمانی که مرحومای بروجردی از دنیا رفتن، طبق اسناد موجود 7000 طلبه داشته، یعنی 7 برابر شده جمعیت حوزه در طول مدت مرجعیت ایشون، که یک چیزی بیش از 10 سال، حالا من الان دقیق یادم نیست، بیش از 10 سال ایشون این دوران مرجعیتشون بوده. که توجه داشته باشید که ما الان در حوزه علمیه قم نزدیک 1500، شاید بیشتر، نزدیک 2000 فقط استاد سطوح عالی و دروس خارج داریم. حالا الان حوزه علمی قم رو ببینید، مثلا الان دوران مرمای بروجردی که دیگه دوران طلایی قمه، آخرش 7000 تا طلبه، 7000 تا شهریه بگیر، کل استاد و شاگرد و هر چی بوده تو حوزه، 7000 تا شهریه بگیر دفتر آقای بروجردی بودن. الان حالا تازه بعضی هم میگن این 7000 تا همش هم قم نبوده، حالا اینو ما نمیگیم، میگیم مال قم بوده، چون میگن ظاهرا این مال قمشونه. ولی الان خب الحمدلله ما شاید نزدیک 2000 استاد سطوح عالی و دروس خارج داریم، با استاد مقدمات و به اصطلاح سطوح مقدماتی شاید مجموع اساتید حوزه علمیه الان نزدیک 3000 با حالا کم و زیادش به قول قمیا هست و جمعیت زیادی در واقع در حوزه الان مشغول تحصیل هستند که اگر اون فضای علمی که در دوران مرحوم آقای بروجردی هم در قم پیدا شد که یک فضایی بود که طلبای اهتمام ویژه‌ای به کار علمی کردن، این که شما می‌بینید مثلا بعد از این ستا مرحوم آغازی ها، مرحوم ناینی، مرحوم اصفهانی، یه دفعه نسلی از بزرگان در نجف تربیت شدن، مراجع پیدا شدن، بعد از این مرحوم آقای بروجردی ما یک نسلی از مراجع برجسته داریم، این فضای خاص میخواد تربیت شاگردان و استادان برجسته، خودش یه فضای علمی میخواد، این فضای علمی رو مرحوم آقای بروجردی ایجاد کردن و یک فرصتی در واقع برای حوزه ایجاد شد و ما از برکات اون دوره های نجف و قم داریم استفاده میکنیم. یعنی واقعا الان هنوز ما میراثخوار اون دوره، عمدتاً البته آثار که هست ما استفاده میکنیم آثار نجفه، ولی بالاخره در قم اون فضای علمی که مرحوم آقای بروجردی ایجاد کردن، اون خب آثار خودشو تا امروز حفظ کرده و حالا انشالله که این نسل معاصر هم بتونه. به هر حال مرحوم آغازی ها از بزرگان اون دوره به ما اشکال میکنن که آقا بی خود شما علامات حقیقت و مجاز میگی، ول کن آقا، دم عید مکی اینا رو ولشون کن، بذار برن برای خودشون یه تفریحی بکنن، یا ایام فاطمیه است تبلیغ برن، شما چه ریکار داری به اینا، به چه دردت میکنه؟ میگیم خب آقا ما میخوایم با این ظهور رو تشخیص بدیم، ما بحثمون سر ظهور بود. مرحوم آغازی های فرمان آقا ظهور چه ربطی داره به حقیقت و مجاز؟ شما قائلین به حجیت ظهور، لفظ در هر چی ظاهر باشه حجته، چه اون معنایی که درش ظاهره معنای حقیقی باشه چه معنای مجازی باشه، بی خود باید چی وقت مردم رو تلفی کنی حقیقت و مجاز به هم میبافی؟ باشه و حقیقت باشه یا مجاز چه فرقی میکنه؟ مگه ما حجیت هم معنای حقیقی گفتیم؟ گفتیم معنای حقیقی حجت است، معنای مجازی حجت نیست که شما میای این همه زحمت میکشی حقیقت رو از مجاز جدا کنی. ما گفتیم حجیت ظهور. این اشکال مرحوم آقای آزی است. مرحوم آقای صدر یه جوابی میدن، من الان خاطرم نیست که این نکته رو بحث کردیم یا نه، قاعدتا باید بحث کرده باشیم که وقتی ما میگیم اینو، ما در مبانی کلامی اجتهاد هم تو کتابش توضیح دادیم، حالا توی مبادی فلسفی مبادی علم اصول هم باید یک جایی اشاره کرده باشیم، من خاطرم نیست، ولی ما وقتی میگیم ظهور حجته، مقصودمون از حجیت ظهور چیه؟ مقصود ما یعنی هر ظهوری برای هر کسی پیدا شد این حجته، ما مقصودمون اینه که مثلا الان من یه چیزی میگم یه ظهوری برای شما پیدا میشه، یه ظهور برای یکی دیگه پیدا میشه، یه ظهور برای یکی دیگه، همه اینا حجته، مقصود ما اینه. این ظهور، خوب دقت کنید، این ظهوری که هر کسی ممکنه پیدا کنه از یک لفظ براش یه معنایی، مثلا از یه عبارتی یه معنایی به ذهنش بیاد، اینو بهش میگیم ظهور شخصی یا سابجکتیو، به اون اصطلاح کانتی که همیشه توی این بحث همی. آیا این موضوع حجیت ظهوره یا نه؟ وقتی ما میگیم ظهور حجته، یعنی ظهوری که قاعدتا این سخن باید داشته باشه، یا به تعبیر دیگه برای نوع باید این ظهور وجود داشته باشه که بهش میگیم ظهور نوعی یا ابجکتیو، به یک معنایی از ابجکتیو. مثلا الان حالا اینجوری بگیم، من قرآن میخونم یه معنایی از عبارت میفهمم، آیا این معنایی که من میفهمم از عبارت قرآن حجته؟ در حالی که من میدانم که چنین معنایی رو هرگز مخاطبان قرآن نمیتوانستن از قرآن بفهمند. ما اینو تو مبانی کلامی اجتهاد توضیح دادیم، گفتیم اون معنایی که حجت است از هر عبارتی از جمله قرآن و روایات، معنایی است که در زمان صدور این سخن امکان فهمیدن این معنا از این لفظ وجود داشته باشه. بلا اگر یه معنایی که اصلا امکان نداره اونا چنین معنایی رو فهمیده باشن، این معنا معنای قرآن یا روایت نیست. نه دیگه حجت نیست. اطمینان چی؟ چی ها؟ از کجا اطمینان پیدا میکنی؟ من اینو همیشه اینجوری مثال زدم. ببینید پوپر یک مکتب فلسفی رو مطرح میکنه در ادامه تجربه گرایی، که آقا شما که میگید تجربه همه چیز رو اثبات میکنه، اشتباه میکنید. تجربه نمیتونه چیزی رو اثبات کنه، تجربه فقط میتونه نفیه کنه، اثبات نمیتونه بکنه. برای همین بعد از پوپر پوزیتیویست ها یعنی اثباتگرایان، از نگاتیویست ها پوپر و دار دستش یعنی نفیگرایان جدا میشن. خب این یه بحث متأخره در ادامه بحث تجربه گرایی در غرب، و بعد از حلقه وین که پوزیتیویست ها بودن، نوبت میرسه مثلا یه پوپری پیدا میشه این حرف میزنه. بعد مثلا یه کسی این تو آثار هست میگه آقا ببین این حرف پوپر جانمایه یه حرف حافظه، حافظ همینو گفته، گفته خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. گفته آقا این اساس نگاتیویسم اینه، میگه تجربه، محک تجربه کارش سیه روی کردنه، ابطال کردنه. خب من قسم گفت حضرت عباس میخورم که قطعا حافظ مقصودش این معنا نبوده، چون اصلا در زمان حافظ تجربه گرایی مطرح نبوده به این معنا، پوزیتیویسم مطرح نبوده به اون معنا، نگاتیویسم مطرح نبوده به این معنا که حافظ در مثلا حمایت از پوپر به این شعر رو سروده باشه. اصلا همچین معنای مراد نیست. حالا میتونیم این معنا رو به حافظ نسبت بدیم، بگیم آقا حافظ یک نگاتیویست بوده. چرا؟ چون گفته خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. که اگه پوپر فارسی بلد بود میگو به به، بهتر از این نمیشد کل فلسفه منو خلاصه کرد تو یه بیت. خب حالا حافظ مقصودش میگم نه، این معنا حجت نیست. چرا؟ میگم چون ظرفیت فهم چنین معنایی در اون زمان نبوده. پس باید یک امکان وجود داشته باشه برای فهم. نکته دیگری که ما میگیم اینه که اون معنایی که ما میگیم ظهور حجته، هی میگیم ظهور حجته، نه ظهورات شخصی که وابسته به خصوصیات منه، ظهورات نوعی که وابسته به خصوصیات سخنه، نه وابسته به خصوصیات من. من به خاطر خصوصیات شخصیم از این سخن یه چیزی میفهمم، یه چیزی در ذهنم ظاهر میشه، این نمیتونم پای گوینده بذارم بگم آقا گوینده مرادش این بوده، من با این خصوصیت چنین معنایی رو برام ظهور داره. حالا به تعبیر فنی میگیم موضوع حج... اینو قبلا با هم تو بحث موضوع حجیت گفته باشیم، حالا چون من یادم نیست میگم موضوع حجیت ظهور، ظهور نوعیه نه ظهور شخصی. با این مقدمه جواب میدیم به مرحوم آغازی، آقا جان برای تشخیص ظهور نوعی ما باید معنای حقیقی رو از معنای مجازی تشخیص بدیم، چون هر لفظی ظهور نوعیش اولا در معنای چیه؟ حقیقیه، اولا در معنای حقیقیه. بنابراین ما باید تشخیص بدیم که معنای حقیقی چیه تا بتوانیم بگیم آقا این ظهور نوعیش اینه، مگر قرینه باشه یه جایی اونجا بگیم بله چون این قرینه هست پس معنای مجازی
دارم. خود
آقا
پیش فرض این که ظهور نوعی حجت این رو دارم میفرمان، چون همون ظهور نوعی در اثر کثرت استعمال برای نوع مردم هست کنن شاید ظهور در معنای مجازی پیدا بکنه.
و اون دیگه میشه حقیقی دیگه.
در معنای مجازی پیدا کرد دیگه، اون چیزی که نوع مردم ازش میفهمن حجت میشه.
خب اون میشه حقیقی دیگه. وقتی یک معنای مجازی در اثر کثرت استعمال، ببینید شما اصلا
مثلا هر چیزی درست در میاد، یعنی کاری نداره که معنا مجازیش یا حقیقیشه. وقتی نوع ازش یه ظهوری برداشت کردن هم میشه.
جای مرحوم آغازی ها خالی که در دفاعی که ازش کردی یک کتک مفصلی بهت بزنی، چون این معنی که فرمودید به این دقت کن عرض بنده رو، به این شما وقتی پذیرفتی که یک لفظی در معنای مجازی انقدر استعمال شد که دیگه الان این لفظ ظهور پیدا کرد در این که شما میگی ظهور پیدا کرد در این، یعنی این شد معنای حقیقی. این وضع چه وضعیه؟ این همه که گفتیم از اون موقع قصه که نگفتیم، این وضع چه وضعیه؟ وضع تعینی. خب این میشه معنای حقیقی، این وضع هم میشه وضع تعینی. ما که نمیگیم ممکن نیست معانی الفاظ تغییر بکنه، و حالا چون میتونه تغییر کنه بعد یه بحثی پیدا میشه که حالا بعد میگیم که شاید این معنای حقیقی امروزی معنای حقیقی دیروزی نباشه، پس بازم معلوم نیست که این معنا مراد متکلم دیروز بوده. امروز 700 سال 1000 سال از اون سخن گذشته، 2000 سال سخنهای مختلف، ما الان یه ظهوری ازش دارم، کجا معلوم این ظهور اون زمان بوده؟ اونجا یک بحثی خواهیم کرد، خواهیم گفت که یک بحثی کردن بعضی گفتن استصحاب، میگن الان یقین داریم این ظهور داره در این معنا، معنای حقیقی نه، شک داریم 100 سال پیش 200 سال پیش 1000 سال پیش این بوده یا نه، استصحاب بکن. بعد های بحث کردن استصحاب از این وری میره یا نمیره. بعد خب متأخرین آمدن گفتن آقا جان برود یا نرود این با استصحاب درست نمیشه، چون شما نمیتونی با استصحاب بگی این لفظ در این معنا ظاهر بوده اون زمان، این میشه لازمه استصحاب و استصحاب لوازمشو ثابت نمیکنه. اضافه بر اینکه اینجا استصحاب نمیشه کرد، به فرضم بشه استصحاب به درد نمیخوره اینجا، اینکه لوازمشو که ثابت نمیکنه. بعد گفته خب چیکار کنی؟ گفتن خب ما اصالت عدم نقل داریم. اصالت عدم نقل را کجا آوردیم؟ اینو قبلا گفتیم، خیلی مجمل گفتیم، ولی گفتیم اصالت عدم نقل برمیگرده به همون اصالت ظهور، بحثشو قبل گفتیم. این یک نکته عقلاییه. ما همیشه برای اینکه اینو مثال بزنیم اینجوری میگیم، میگیم دقت کنید مثلا کتابای فارسی قدیم، مثلا شما امروز شاهنامه میخونید، شاهنامه مال کیه؟ 1000 سال پیش. خب عباراتی داره شاهنامه، آیا شما که شاهنامه میخونی مثلا چنین گفت رستم به اسفندیار، میگی چنین شاید اون زمان یه معنای دیگه داشت غیر از این چنینی که ما امروز میگیم، گفت شاید یه معنای دیگه داشت، به شاید یه حالا رستم و اسفندیار اسم خاصه، اینجوری میگی شعر میخونی؟ شعر حافظ الان من خوندم خوش یه معنای دیگه داشته زمان حافظ، قرن هفتمه دیگه، قرن ششم ببخشید، حافظ ششم نه هفتمه دیگه، سعدی هشت. خوش یه معنای دیگه داشته، بود یه معنای دیگه داشته، محک یه معنای، اینجوری میخونی؟ اگه اینطوری بود شما اصلا وقتی میخواستی بری مراجعه کنی به حافظ باز میکردی نمیتونستی بگی مقصود از این الفاظ چیه؟ باید بلافاصله میرفتی مثلا یک کتاب فرهنگ لغت پیدا کنیم بگه که معانی این الفاظ در زمان حافظ چی بوده. شما این کار نمی کنی. این که شما این کار رو نمی کنید یه نکته عقلایی داره و اون اصالت عدم نقلیست که در ذهن شما مرتکزه که آقا اینی که من امروز می فهمم همونیه که دیروز یه قرن قبل 2000 سال قبلا می فهمیدن، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. ما با کمک این اصول، ببینید یک نکته ایست آقای صدر در تاریخ علم اصول گفته، ما اینو تو تاریخ علم اصول فکر میکنم مفصلم توضیح دادیم، آقای صدر میگه یه اشکال میکنن که آقا اصول خیلی زیاد شده، بعد بعضی هم میگن که آقا اصول چاق نشده باد کرده، میگن فرق از بین فربهی چاق شدن و آماس ورم کردن، یه وقت شما چاق میشی یه وقت میخوری به یه جایی باد میکنه بدنه، چاق نشده. میگن آقا اصول ورم کرده، مثلا اصول فرض کنید شیخ مفید یه جزوه 25 صفحه است، اصول مثلا سید مرتضی مفصله از ذریعه سید مرتضی، ولی کن بخش زیادیش و باعث عقائدیه، حالا با اینکه خودش اولش گفته سید مرتضی میگه آقا اصول فقه غیر از اصول عقائد، اصول عقائد نباید برداری بیاید تو اصول فقه، باید خودش کلی پر کرده این رو از مباحث عقائدی. ما اینو تو تاریخش هم گفتیم، گفتیم سید نهی کرده، درست هم کرده این نهیو، ولی خودش نمیدونم چرا در عمل یادش رفته که این نهی کرده این مباحث عقایدی رو آورده، کار نداریم. آقای صدر یه جوابی میده، میگه ببینید یه تعبیری داره ایشون قشنگه، میگه حاجت ما به اصول تاریخیه، به این معنا که هرچه زمان میگذرد ما به اصول بیشتری نیاز پیدا میکنیم. میگه نکته شیره که اون چیزایی که آدمای روزگار نصر به مرتکزات خودشون میفهمیدن، ما اون مرتکزات رو نداریم، ما اون فضا رو نداریم، اونا اهل اون زبان بودن، تو همون فرهنگ بودن، وقتی یک آیه میامد، وقتی یک کلمه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میامد، یه سخنی از امام صادق علیه السلام میامد، اونا خیلی راحت اینو میفهمیدن یعنی چی، چون همه اصطلاحات و مبانی و هنجارها و همه اینا تو ذهنشون آماده بود، اینا اهل اونجا بودن. ولی هرچه گذشت اینا از بین رفت، تغییرات پیدا شد، ما الان در دنیای دیگری میخوایم ببینیم اون روزگار از قرآن چه چیزی میشده بفهمی، اون روزگار از کلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه چیزی میشه بفهمی، از امام صادق چه چیزی میشه بفهمی. خب من چجوری اینو بفهمم اون روزگار؟ آقای صدر میگه اینجاست که ما به قواعد نیاز داریم، بیایم با یک قواعدی پیدا کنیم در واقع برای تفسیر متن، که این قواعد دیگه وابسته به زمان و مکان نباشه. این جمله را ما قبلا گفتیم، گفتیم بنیانگذار هرمنوتیک یک شخصیت معروف مسیحی است، شلایرماخر که بنیانگذار هرمنوتیکه با همین دیدگاه هرمنوتیکا بنیانگذاری کرد. اون چون خودش به اصطلاح تئولوژیان یا به اصطلاح استاد عقاید یا متکلم به تعبیری مسیحی بود، دید که بابا اینایی که اختلاف دارن مراجعه میکنن مثلا به کتاب مقدس، هر کی یه جوری تفسیر میکنه به تسلیقه خودش. همون اشکالی که تو روایات ما هم اشاره شده که هر مذهبی به قرآن مراجعه میکنه، اشعری، معتزلی، اونجا تو روایات داریم مثلا این تعبیر در روایات ما هم هست که آقا همه اینا مراجعه. بعد شلایرماخر میگه ما بریم دنبال قواعدی که وابستگی نداشته باشه به عقیده شخص، وابستگی نداشته باشه به شرایط، بتونیم لفظ رو بدون خصوصیات این که در چه متنی قرار گرفته تفسیر کنیم. ما گفتیم قبلا که این رسالت رو اصول بر عهده گرفته با راهنمایی معصومین، یعنی از ابتدا معصومین علیهم السلام که ما در تاریخ علم اصول توضیح دادیم، بنیانگذار علم اصول خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، بعد ائمه معصومی، این که شاگردانشون اومدن کتاب نوشتن، نه اینکه اینا مبتکرش بودن، واقعا مبتکرش خود ائمه معصومین بودن، اولین قواعد اصولی رو اونا اصلا توضیح دادن، به همین دلیل هم توضیح دادن، چون اونا میدونستن که یک زمانی خواهد آمد که معصوم در دسترس ما نخواهد بود و اونا باید تربیت کنند، ظرفیتی رو ایجاد کنند که در اون روزگاری که الان مثلا نزدیک 1200 ساله، 1100 خورده ای ساله که ما معصوم در اختیارمون نیست، بتونیم از قرآن، از روایات استفاده کنیم. ائمه میدونستن، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدونست که این اتفاق خواهد افتاد. اینا آمدن در واقع به ما راه تفسیر قرآن، راه تفسیر روایات رو، قواعدش رو یاد دادن. اما قواعد اولیه‌شو گفتن، بعد شاگردان اونا این قواعد رو توسعه دادن، شاگردان شاگردان، همینجور تا ما این افتخار رو داریم که در سلسله شاگردان اوناییم دیگه. الان اگر نگاه کنی به چشم بصیرت، سلسله جنبان این حوزه خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که بر اون منبر بزرگ نشسته، بعد ائمه معصومین، بعد اصحاب و صحابه، بعد علمای طبقات، بعد تا ما رسیدیم، ما این دامنه ایم، افتخار اینو داریم که اون انتهای صف ما هم هستیم، ما شاگردی این مکتب داریم میکنیم. این رسالتی بوده که اصول در حوزه مباحث الفاظش داشته که سعی کنه قواعدی رو به دست بیاره که فارغ از متن، تفسیر کننده متن باشه، که ما در بحث هرمنوتیک توضیح دادیم که شلایر ماخر هرچند با این شعار شروع کرد، ولی خودش هیچ کاری تو این زمینه عملا انجام نداد. بعد از اون هم اصلا هرمنوتیک رفت جاهای دیگری، هر کی اومد دلتای اومد به یک هدفی احیا کرد البته هرمنوتیک رو کرد، چون اصلا شلایر ماخر که مرتش کی نفهمید هرمنوتیک درست کرده، اصلا هیچ کس از هرمنوتیک خبر نداشت، بعدا دلتای معرفی کرد، اما اون بردش یه جای دیگه، بعد گادامر اومد برد یه جای دیگه، هایدگر اومد برد یه جای دیگه، گادامر اومد برد یه جای دیگه، رفت یه جای دیگری، اصلا دور شد از اونی که ابتدا بود. اما اصول با همین دیدگاه شکل گرفت و همونطوری که عرض کردم ما دنبال دستیابی به قواعدی هستیم در حوزه الفاظ که این قواعد بتواند فراتر از زمان و مکان، فراتر از حتی متنی که مورد مطالعه قرار میگیره و بخشش حتی فراتر از زبانی که مورد بررسی قرار میگیره، به ما امکان تفسیر بده. خب این بحث ما تمام، در واقع این بخش از بحث ما تمام میشه. ما در عوامل در واقع پیدایش ظهور، وضع و لزوم رو گفتیم، بحث اطلاق رو که در دوره اول، در دوره یعنی دوم اصولمون که حالا این شیوه جدید رو مطرح کردیم، در سال اولی که بحث کردیم نگفته بودیم، در سال بعد که جمع‌بندی کردیم بهش اضافه کردیم، اون بحث انشاءالله بعد از تعطیلات که دیروز عرض کردم، انشاءالله اگر خداوند توفیق داد 16 فروردین ما خدمت دوستان خواهیم بود. این ایام فاطمیه دوستانی که توفیق دارند از فرصت تبلیغ استفاده خواهند کرد، دوستانی که حالا این توفیق رو ندارند، امکان سفر به شهر و روستا و منطقه خودشون براشون فراهم میشه، ارتباط با فامیل فراهم میشه. من همیشه این نکته رو عرض میکنم، توجه داشته باشید هر جا میرید، حالا در بین فامیل هم همینطور، شما به عنوان یک روحانی، به عنوان یک طلبه حوزه علمیه بهتون نگاه میکنن، شما الگویی، ولو اینکه اونا خیلی به صراحت اینو نگن. بنابراین البته این معناش نیست که خودتونو بگیرید باشون سرد برخورد کنید، نه، گرم، دوستانه، خودمونی، همون چیزی که، ولی توجه داشته باشید به این نگاه و این جایگاه که مهمترین تبلیغ ما اون چیزیست که به عملمون در واقع انجام میدیم. شما خودتون نگاه کنید، مثلا یه آقایی رو یه بار باش برخورد کردید، برخورد خوبی با شما داشته، اخلاق قشنگی داشته، خدا رحمت کنه مرحوم آقای انصاری شیرازی رضوان الله علیه، یه نفر یه بار باش برخورد میکرد، اون حالت ایشون، تواضع ایشون، مهربانی ایشون آدم مجذوب میشد. آخه چیزی نمیگفت ایشون، توصیه لازم نبود بگه، درس اخلاق لازم نبود بگه، همین که خودش آدم این شخص رو میدید خودش این درس اخلاق بود. تا آقا اینجوری باید، آدم خوب اینجوری باید باشه. شما به این نکته توجه کنید، بیش از این که حالا مثلا بخواد به توصیه های شما کسی گوش بده، باید به رفتار شما و اخلاق شما تحت تأثیر قرار بگیرن، که اگر این تأثیر پیدا شد، این فضا پیدا شد، اون وقت به توصیه هاتون هم گوش میدن. توصیه هم هر چقدر غیر مستقیم، هر چقدر با لطافت و ظرافت، معمولا مؤثرتره. این قرآن یک کلمه میخواد به پیغمبر خودش بگه، چقدر مقدمه چینی میکنه تا یک کلمه بگه. حالا ما خیلی باید ظرافت داشته باشیم اینجوری. بعض وقتا مثلا، حالا البته ما گاهی وقتا صفر و صده دیگه، یا اصلا کاری نداریم، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، اینجا اینجوریه، یا اونوری یه دفعه میخوایم چماقی در صفر زمان یه چیزی رو از این طرف به اون طرف تبدیل کنیم. انشالله از این فرصت ها، که همه فرصت هاییست برای من و شما، هم انشالله یک تغییر آب و هوایی، تغییر فضایی، اما این به معنای این نیست که هویت طلبگی از یاد بره، یه فرصتی است برای تقویت هویت طلبگی و در واقع فضایی برای یک امتحان دیگر طلبگی، که ما ببینیم تو اون فضاها میتونیم موفق باشیم. ان شاءالله که همه عزیزان سال خوبی خواهند داشت و ایام تعطیل خوبی خواهند داشت. فرصت‌های دعا هم ما رو دعا خواهند کرد، ما هم دعاگوی دوستان هستیم. بعد از عید ان شاءالله روز 16 فروردین اگر عمری باشه خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.